باشه هم کتاب باشه کتاب لازم نداره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. خب عرض شد که حکومت به معنای نظارت یک دلی سامنه کن، نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگه است که این نظارت با تفسیر یا تصرف به تزییق حاجه آتا نشستیم این بخاری هم کمش اومد اصلا نمیرسیم با تفسیر یا تصرف به تزییق البته ادعاءن و اعتبارن در موضوع دلیل منظور صورت میگیره. یه دلیلی داریم ناظر، یک دلیل منظور. به دلیل ناظر میگیم حاکم، به دلیل منظور میگیم محکوم. دلیل حاکم یا ناظر میاد و موضوع رو دلیل منظور یا محکوم تفسیر میکنه و یا تصرف میکنه در او، تزییق ادعایی و اعتباری نسبت به او انجام میده. عرض محضر مبارکتون که این رو عرض کردیم، بعد گفتیم که تقسیماتی ذکر میشود برای حکومت، از جمله تقسیم میکنن به حکومت رو به الحکومت و به توسعه و الحکومت و به تزییق، که ما عرض کردیم که حکومت به توسعه رو قبول نداریم و حکومت به توسعه معنا ندارد، چون حکومت در جایی مطرح هست که محضر مبارکتون که رابطه ارضی و رابطه طولی و متکامل باشه، از مجموع دلیل حاکم و محکوم ما یک جعل استخراج کنیم، لکن آنچه که به نام حکومت به توسعه مینامند در واقع یک جعل استفاده نمیشه، بلکه دو تا جعل هست و دو تا حکم استفاده میشه. خب بله بله ما داریم توسعه و تعمیر محسوبه. خب حالا اگر مثال هایی که قبل زدیم فرض بفرمایید که اگر مولا گفت الخمر حرامون، یه حکم است، خمر حرام، تمام. در یه دلیل دیگری، در یک بیان دیگری، در یک خطاب شرعی دیگری فرمود که الفقاع خمرون استصغره الناس، فقاع هم یه نوع خمره، مرد اونم خمره، مردم این رو کم در نظر گرفتن، گفتن بابا این که مهم نیست، این که چیزی نیست. عرض محضر مبارکتون که در اینجا دلیل دوم الفقاع خمرون استصغره الناس این نظر دارد به دلیل اول، اما تزییق نمی کنه دایره اون رو، بلکه گسترش میده. خمر یک موضوعی است که جزء موضوعات عرفیه بحث است، یعنی عرف مردم میدونن خمر چیه، خب میدونن چی هستش، واضحه، مصادیقش کاملا مشخص است. فقاع شاید از نگاه عرف این خمر به حساب نمیاد، از مصادیق خمر چی آقا نیست، محضر مبارکتون که، لکن شارع آمده ادعاءا و اعتبارا و تنزیلا آمده فقاع رو هم به عنوان فردی از افراد خمر در نظر گرفته، یعنی به نحو تنزیلی و به نحو ادعایی و اعتباری موضوع الخمر حرامون توسعه داده شده. تا چه بشود صاحب، تا چه بشود، تا این بشود که حرمت، حکم حرمت بر فقاع هم مترتب بشود. از محضر مبارک اینجه خب این میشه توسعه، این میشه توسعه. مثال دیگر که گفتیم لا صلات الا به طهوره، دلیل محکوم، یعنی دلیل منظور بهتره بطور بگیم، دلیل منظور و التواف بالبیت صلاتون، این هم دلیل ناظر. عرضم خواهدتون که در اینجا هم باز توسعه وجود دارد، لا صلات الا به طهوره، فقط ناظر به اشتراط طهارت است برای صلات. دلیلی که میاد میگد التواف بالبیت صلاتون، آن عملی که مشروط به طهارت است را توسعه میده، یعنی حکم بفرمایید توقف طواف بر طهارت را یا حکم وجوب طهارت برای طواف رو هم چی آقا اثبات میکنه. پس این حکم توسعه پیدا کرد. قبلا ما فکر میکردیم طهارت فقط مخصوص به صلاته، حالا فهمیدیم نه، طهارت در باب طواف همچی آقا مطرح هست. حرمت علیکم امهاتکم، مادران شما بر شما حرام هستن، که خب عرض کردم نکاحشون حرام هست. خیلی خوب، نکاحشون حرامه. بعد اینو فرموده است. بعد دلیل دیگری که ناظر به این هست میگه لحمت الرضاء کلحمت النسب کلحمت النسب. اگر عرض مثلتون که این مادر مادر رضایی بود، مادر شیری بود، با اینم عرض مثلتون که اینم مثل همون ارتباط و رابطه نسبی میماند. خب نتیجه چی میشه؟ حرمت نکاح برای این مورد هم چی آقا؟ ثابت میشه. پس باز حکم توسعه بده، تعمیم پیدا کرد. این تعمیم عن طریق توسعت الموضوع و دلیل المنظور صورت گرفت. ما موضوع در دلیل منظور رو توسعه دادیم، یعنی ما این کار نکردیم، شارح خودش این کار کرد، منتها ادعاءن اعتباراً تنزیلاً این کار رو انجام داد. فلذا عرض محضر مبارکت میگه حکم تعمیم پیدا کرد. لا صلاة الا به طهورن رو باز دو مرتبه در نظر بگیریم، عرض محضر تون که این بعد بگیم که دلیل دیگری به ما بگد که الطهور الاستصحابی ابی الثابت بالبینت طهورن. فرض کنید الطهور الاستصحابی ابی الثابت بالبینت طهورن. خب اینجا عرض محضر تون که ما بگیم لا صلاة الا به طهورن، این ظهور دارد در طهور واقعی، الا انه که عرض محضر مبارکتون که اینجا آمده از این رو هم ملحق کرد. حالا این مثال شما لحظه نگهش، این مثال از ذهن تو پاک کنید، این مثال از کنار یه چون عرضی دارم اینجا، این فیلم از مثال بذارید کنار. عرض محضرتون که خب حالا همین مثال هایی که زدیم فکر میکنم که نشان داده باشد، مثال هاییست که نشان میدهد که وقتی ما میگیم دلیل ناظر توسعه میدهد در موضوع دلیل منظور و در نتیجه حکم تعمیم پیدا می کند. اینجا قیاس حنفی نیستا، قیاس جزئی ابو حنیفه نیستا، که شما در قیاس هم همینه دیگه، توسعه میدید اما تعمیم میدید حکم رو، لکن اون قیاسه و باطل. نه اینجا قیاس نیست، خود شریعت ورود کرده با دلیلی آمده است و این توسعه در موضوع رو برای ما به انجام رسانده است و هاکذا امثله دیگری که می شود اینجا ذکر کرد. پس تعمیم الحکم به دلیل ناظر عن طریق توسعت الموضوع فی دلیل المنظور، که گفتیم این دو حالت دارد، این توسعه موضوع دو حالت دارد، یک حالتش اعتباری ادعایی و تنزیلی است که این رو هم نازل منزله او در نظر، این موضوع هم نازل منزله اون موضوع در نظر بگیره، فلذا حکم مترتب میشه. این حالت، این قسم به عکس حکومت است، به عکس حکومت به تزییق است. شق دوم و قسم دوم اونجایی است که این توسعه، توسعه حقیقی و وجدانیه، حقیقتا و وجدانا توسعه پیدا کرده، لکن باز هم منشأ شرعی دارد. خوب عنایت بشود، مطلب خیلی واضح است، آیان میدانند، منتها جهتی که تذکری باشد توجه بشه. هر محضر مبارکتون که عنایت بشود، کسی لقائلا ان یقول که چطور میشود که در اون جایی که توسعه ادعایی اعتباری و تنزیلی اونجا منشأ شرعی است، منشأ دلیل شرعیه، خب اونو میپذیریم، اما چطور دو مرتبه دلیلی آمده، خود شارع آمده توسعه داده است موضوع در یک دلیل دیگری، اما اینجا میگید نه این توسعه، توسعه حقیقیه، توسعه وجدانیه، چطور اینطور میگید؟ میگیم ببینید گاهی اوقات میشود که موضوع از موضوعاتی است که جنبه عرفی داره، جنبه عرفی داره، مردم میفهمن این موضوع چیه. در اینجا اگر شارع مقدس بخواد بیاد یک مسئله رو، یک امر رو اضافه کند به اون موضوع، یک فردی رو به افراد اون موضوع اضافه بکند، این صرفا جنبه ادعایی و اعتباری پیدا میکنه. همون مثال الخمر و حرامون و الفقاء و خمرون استسقره الناس ناظر به این است. گاهی اوقات میشود که موضوع از اساس عرفی نیست، موضوع از اساس عرفی نیست، لکن یه برداشت عرفی براش وجود دارد، یه برداشت عرفی براش وجود دارد. یعنی عرف متدینین، عرف متشرعه بر اساس تعالیمی که از دین دیدند و یاد گرفتند، اینها یک برداشتی از این موضوع دارند. مثل صلات، در صلات مردم عموماً یه برداشت دارن از نماز، نماز کاریست که اولها التکبیر، آخرها التسلیم، قیامی دارد، رکوعی دارد، سجودی دارد. عرض محضر مبارکتون که بفرمایید که رکعات و سجدات و اذکار و صوری هست به یک ترتیب خاصی، یک هیئت ترکیبی خاصی است که این به اسمش گذاشته شده از نماز. خیلی خوب، یه برداشتی وجود دارد، همه اینو نماز میدونن. بعد یه دفعه بیاد بگد که الطواف بالبيت صلاتون، خب اینجا عرف متدینین هم چی میکنن؟ تعجب میکنن، این عجب، این چه ربطی به صلات داره؟ میفهمن که این واقعا نمیخواد بگد این فردی از افراد صلاته، عرض من واضح باشد. یعنی متدینین هم میفهمن که اینجا واقعا نخواسته از طواف رو فردی از افراد صلات بداند، بلکه ادعا اینو فردی از افراد صلات دونسته. چرا؟ لغرضه تعمیم الحکم به نسبت الیه، خواسته حکم رو تعمیم بده، خواسته بگه این هم همون حکم داره، اونطور به این لسان گفته. لسان یعنی به جایی که بگد که الطواف مشروطون به طهاره، دقت میکنی؟ گفته آقا شما نماز که میخوای بخونی باید طهارت داشته باشی، لا صلات الا به طهوره. فهمیدی؟ میگه بله فهمیدم. طهارت رو یادش داد، بفهم غسل است، وضوع است، همه رو یادش داد، یاد گرفت، فهمید برای صلات باید طهارت داشته باشه، تا اینجاش مشکل نیست. میگه یاد گرفتی؟ میگه بله یاد گرفتم. میگه خب خیلی خوب، طواف هم مثل نماز، طواف هم ایزن، طواف هم نمازه، یعنی همون حکمی که اونجا داشتیم چه اینجا چی مترتب میشه؟ اینجا هم ظهور در این دارد که واقعا نخواسته طواف رو فردی از فرد حقیقی صلات بداند، بلکه این فرد ادعاییه، ادعا شده است صرفا از این جهت که اون حکم بر این همچی ها مترتب میشه. یعنی به جایی که بگه حکم او بر این هم مترتب میشه، به این لسان بیان کرده، فقط لسان تغییر کرده است. خب اینجاست. اما در باب اون شق مقابلش که ما میگیم توسعه موضوع در دلیل منظور حقیقی و وجدانی هست و این دقیقا در مقابل، یعنی به عکس وروده، در ورود تضییق موضوع، در اینجا توسعه موضوع. خب در اینجا موضوع در دلیل منظور کاملا به دست شارع مقدسه و در دلیل ناظر حقیقتا خواسته است که اون موضوع رو توسعه بده و این فرد به اون افراد و اون موضوع اضافه بشن. یعنی حقیقتا این کاری که دست خودش بوده، دست خودش بوده. عرض مثالتون که من بگم که فرض بفرمایید که طلاب این درس، خب طلاب این درس باید ساعت فلان اینجا حاضر باشن برای درس، مثلا دقیق میکنی چه عرض میکنن؟ بعد یه آقایی هم هست، اینم دارد میره، این میگه اجازه هست منم بیام به طلاب این درس ملحق بشم، در این درس شرکت میکنم؟ بنده بگم که بله بفرمایید، شما هم جز طلاب این درس هست. خب اینجا علا فرض محال، البته علا فرض محال، این که کسی طلبه این درس باشد یا نباشد، این به دست من بوده و چون به دست من بوده خودم آمدم یه طلبه رو به دست اضافه کردم، دست خودم بوده، میتونستم موضوع رو توسعه بدم و از این بعد واقعا طلبه همین درسه واقعا. و ها کذا اخراج، مثلا یک طلبه ارمزار کن که کسی اخراج کرد، ما ندیدیم اخراج رو الا یک مورد، الانم آقایم دیدن نده، ما فقط یک مورد اخراج طلبه از درس رو دیدیم که یه آقایی بود درس استاد معظم آیت الله اسد کاظم حائری میام درس معظم بود که چند شبم بیشتر نمید بنده خدا، چند شب بیشتر شرکت نکرد و بعد اشکالاتی رو رفت مطرح کرد خدمت آقای حائری. آقای هم تو ساکت، من بایستدم کنارشون، هم تو ساکت فقط نگاش میکرد. خوب که اشکالاتش که گفت و تمام که شد، خیلی آرام و خیلی با متانت فرمودن که این درس مناسب شما نیست، شما هنوز باید برید سطح رو بخوانید، شما آماده ورود به درس خارج نیستید، یا لااقل این درس مناسب شما نیست، لذا از این بعد حق ورود به این درس ندارید. این بنده خدا هر چه دست بازد که آقا حالا چی فلان از این حرفا، گفت نه دیگه من از فردا شب شما رو اینجا نبینم، حق ورود به این درس ندارید. خیلی با آرامش ولی با قاطعیت خاص از منظرتون که تا این شما حق ورود به این درس رو دیگه ندارید. حالا چون ایشون بالاخره به خاطر مشکلات زیادی هم که استاد ما داشت، از سختی ها، گرفتاری ها، مصائبی که واقعا عجیب و غریب بود، مصائبی که ایشون تحمل کرده بود، لذا خود اعصابش هم گاهی ناراحت میشد، اما اون وقت اصلا اینطور نبود، اصلا عصبی هم نشد، خیلی آرام بود. یعنی ما چون گاهی وقت مثلا عصبی میشد احیانا یه حرف میزد بعدا اصلا یادش هم حتی نمیومد، یعنی داشتیم باز این صحنه رو که با یه طلبه ایشون دعوا کرد یه دفعه، هر بازارتون که بعدا طلبه های دیگه اون قهر کرد دیگه نیامد، بعد طلبای دیگه رفتن گفتن آقا شما بنده خدای از طلبای عراقی گاه شما که رفتید مثلا اینطوری گفتی ناراحت شد نمیدن خب کی کی ما با همین پریشب شما باش دعوا که یادم نمیاد کی کجا یعنی به ذهنش نمیومد البته نادرن این مسئله رخ داده ولی خب بالاخره اما اون شب کاملا آرام بود هیچم عصبی نبود آرامشش بیشتر آدم عجیب میکرد اما خب آرامش گفت دیگه شما رو من اینجا نبینم حق ندارید پاتونو بذارید اینجا بله البته بعدن اون آقا خود از شخصیت های شده از این حرفا من دیدم که تو رزومه اش هم نوشته است که از شاگردان آیت الله حائری اما سرتون که از شاگردان اخراجی آیت الله حائری اخراجش حذف شده بود در مسجد چند شب کلا چند شب بیشتر حضور پیدا نکرد ولی ظاهرا رسید به اونجا که بعد میرسه سارا فقیه فهمون چند شب از شاگردان آیت الله حائری و به طور رزومش بود خیلی خوب الحمدلله اما سر مبارکت میگه خب حالا ما عرض بکنیم که خب الان این نکته چیزش گفتش که نکته اخلاقش این بود که ما دیگه اونجا حساب کارو کردیم که نریم اشکالات بیخود بکنیم که ما رو بیرون نکنن چون ما که قطعا اخراج بودیم دقت میکنیم که بیرون نمی آوردیم که اخراج نشیم ازتون که خیلی خوب محضر مبارکتون که در ورود اونجا اصلا مورد دست خودشه میتونه اون طلبه رو بیاره میتونه اون طلبه رو بیرون بکنه دقت میکنه چی عرض میکنم لذا چون موضوع دست خودشه توسعه میده یک طلبه اضافه میکنه به درس یه دانش آموزی به کلاسش یه دانشجویی به کلاسش اضافه میکنه میتونم اخراج بکنه موضوع دست خودشه دقت میکنم چی عرض میکنم لذا میگیم اینجا اگر ورود باشد تضییق حقیقی و وجدانیه اگر این شکلی باشد که ما میگیم تعمیمه به وسیله توسعه در موضوع باشد اینجا از شق دومش اونجاییست که توسعه موضوع حقیقتا رخ داده است من یه مثال بزنم فرض بفرمایید که اگر در یک بیانی گفته باشد اکرم من تجب و نفقته کسی که نفقش واجبه رو اکرام بکن ها؟ کسی که مثلا من تجب و نفقته او علیکه ام کسی که بر تو نفقش واجب اکرام بکن ما از این استفاده میکنیم وجوب اکرام واجب و نفقه را هر کس که نفقه بهش میدیم منت سرش نذاریم اذیتش نکنیم سلام علیکم احترام بهش بذاریم اکرام بشه خب بس اینطور گفته اکرم من تجب و نفقته او علیکه تمام در دلیل دوم بفرماید که نفقت و زوجته واجبتون نفقت و زوجته واجبتون در واقع در اینجا آمده از حقیقتا فردی را به افراد موضوع حکمی که از دلیل اول استفاده می شد اضافه کرده از مثلتون که در ورود رفع حقیقی فردی از افراد موضوع بود در این بحثی که ما داریم در تعمیم و توسعه وضع است اضافه کردن حقیقی و وجدانی یک مصداقی برای به موضوع هست که این مصداق هم به مصادیق اون موضوع چه آقا اضافه میشه پس این عرض محضر مبارکتون که بحث ورود هست خب حالا یه نکته عرض بکنم یه مثالی ما برای چی گفتیم اون جایی که توسعه انجام میشود به نحو ادعایی به نحو اعتباری به نحو بفرمایید که تنزیلی مثالی گفتیم مثلا مولا بگوید اکرم العلماء عرض مثلتون که ما میگیم اینجا اکرم العلماء یعنی یجب و اکرام العلماء بعد وقتی گفت المتقی عالمون ادعاءن و تنزیلن و اعتبارن آمده یه فردی رو به افراد علما اضافه کرده واقعا که المتقی عالمون نیست مولا هم مد نظرش نیست کسی که با تقوا باشه ولو این که علم نداره بی سواده هیچی تقلیدن این رعایت میکنه اما هیچ علمی نداره هیچ دانشی نداره از منظر مبارکتون که و در چارچوب تقلید این عمل میکنه فرض بفرمایید اونم تقلیدم خیلی در پایین ترین سطوحش یه چیزایی مثلا یاد گرفته از مادر بزرگی کسی اونا رعایت میکنه اما در همون چارچوب خیلی متقی و با تقواست خب این قطعا عالم که نیستش که مولا هم که گفت المتقی عالم نمیخواد بگه واقعا عالمی که نه مرادش این هستش که اون حکمی که برای علما گفتن بر این شخص متقی و با تقوا هم بار میشه لسان یه همچین لسانی است المتقی عالم پس این میشود توسعه موضوع در اکرم العلماء به نحو ادعایی و اعتباری و تنزیلی اما خوب عنایت بشه این نکته اگر مولا اینطور بگد یجب و اکرام العلماء فی رأیی یا بگن اکرم العالم فی نظر المولا. این فی نظر المولا در منظرتون که جار و مجرور متعلق باشد به عالم. ها اونی که من عالم میدانم را اکرام کن، اونی که من عالم میدانم را اکرام کن. خیلی خوب. بعدم در یه جای دیگه میگه که المتقی عالمون، یعنی من اونی که برام مهمه نتیجه علمه که تقوا باشه، مقدماتش برام مهم نیست، لذا من واقعا و حقیقتا متقی رو عالم میدانم. لازم نیست اون اصطلاحات رو بلد باشه، نه، ولی همین که رعایت میکنه این از نگاه من عالمه. اینجا جا اگر گفت اکرم العالم فی نظری، اکرم العالم فی نظر المولا، و اینجا رو مجرور متعلق به عالم باشه، یعنی عالم در نظر مولا، این عالم باید اکرام بشه، بعد اون وقت اگر گفت المتقی عالمون، این دیگه ادعایی نیست، این توسعه حقیقیه. فرض فرمایید که در امضائیات ما این بحثو داریم، اگر مولا گفت احل الله البیع، احل الله البیع، کدوم بی؟ این البیعی که خدا میگه آیا یعنی بیع عرفی یا اون بیعی که من میگم؟ کدوم بیع حلاله؟ بیعی که من شرایطش رو مشخص کردم، بیعی که من قیودش رو گفتم، بیع با اون ویژگی ها، شرایط عوضینش اینه، شرایط متعاقدینش اینه، این ویژگی ها باشه، لعل اون خصوصیات و ویژگی ها اصلا چیزم نباشد، عقلایی هم نباشد، عرفی هم نباشد. مثلا من میگم شرط عوضین این هست که منفعت مقصوده محلله یا منفعت محلله مقصوده عند العقلا باشد. خب منفعت داشته باشد، مقصوده عند العقلا باشد، تا اینجا حرفی نیست، اما محلله باشد، حلال باشد. لذا اوغلا معامله بر روی خمر و خنزیر را معامله درستی میدونن، اما از نگاه شرع اصلا از مالیت ساقطه، لذا بیعش صحیح نیست، بیعش صحیح نیست. دقیقا میتونم چی حرف کنم؟ پس اگر گفت احل الله البیع، کدام بیع؟ اگر گفتی این البیع یعنی همون بیع عرفی و اوغلایی، بعد اگر آمد مثلا یه کاری رو اضافه کرد، مثلا گفت فلان معامله هم بیعون، اینجا توسعه مت توسعه ادعاییه، توسعه از مثلا مبارکی که چه میدونم تنزیلیه. اما اگر نه گفت البیع یعنی اون بیعی که من شارع برای شما تعریف میکنم و بیان میکنم، اگر اینطور فرمود و بعد آمد از مثلا که گفت مثلا فلان عمل هم بیعه، حالا عمل شما در نظر گرفت، بگید اینم بیع است، از مثلا مبارکی که اینجا در واقع فردی رو حقیقتا به افراد بیع اضافه کرده است. پس این هم یک نکته ای که اینجا وجود دارد. خب حالا اون مثالی که گفتم یه توقفی داشته باشیم تا بعد من عرض بکنم، اون مثال لا صلات الا به طهوره. در این مثال طهور، ظهور ادله در طهور واقعیه، ظهور ادله در طهور واقعی است. میگیم وقتی میگن که لا صلات الا به طهورن، این طهور طهور واقعی هستش. عرض مثلتون که اگر این طور شد، بعد که مولا بگد الطهور الاستصحابی او ثابت بالبینه طهورون، وقت اینجا باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این توسعه در طهور، این توسعه ای که طهور را به طهور استصحابی و طهور ثابت بالبینه گفته، یعنی طهور ظاهری رو هم اضافه کرده، آیا این اضافه کردن ادعاییه یا اضافه کردن واقعی؟ اگر ما گفتیم طهور یه امر شرعیه، طهارت عرفیه که مد نظر نیست، طهوری که شریعت میگه یه امر دیگریست، غسل، وضو، عرف که اینا رو فقط طهور نمیداند که، اصلا میگه چرا این کارا رو میکنی؟ چرا این کار، چرا مثلا از اینجا دستتو میشوری؟ یعنی چی؟ تو دستت کثیف شده بود ها، کف دستت کثیف شده بود، آرنج دستت کثیف نشده بود، مثلا عرض میکنم، یا چرا کلتو دست میکشی؟ اگه میخوای کلتو بشوری هم تو اهل سنت مثلا برو قشنگ شامپو وردار، مثلا برو لحظه با شامپو کریم شو، ولی منظور میگم که قشنگ انسان برو بشور، دقت بکن چی عرض کنم. اگرم نه به این دستو خیس میکنی به کلت میکشی، چه خاصیتی داره؟ دقت بکن چی عرض کنم. یعنی این طهوری که شریعت میگه یه چیز یک سلوک خاصی رو شریعت تعریف کرده، هر منظر مبارکتون که. حالا اگر ما گفتیم طهور رو اصلش رو شریعت تعریف کرده، این که این طهور طهور وجدانی واقعی باشد یا شامل طهور ظاهری استصحابی بینه‌ای هم باشد، اینم به دست شریعته. اگر اینطور گفتیم در اینجا توسعه حقیقی صورت گرفته است، اگر نه گفتیم که نه، اون ظهور ادله در طهور واقعیه و اینجا طهور ظاهری رو نخواسته است بگه طهور واقعی هست، خواسته ارز مثلا ادعا مطرح بکنه، میشه از نوع توسعه ادعایی، ولیکن به توسعه حقیقی اشبهه، چون زمام کار به دست خود شارعه. در واقع انگاری اون طهارتی که شارع خواسته واقعا نه ظاهرا، طهارتی که شارع واقعا خواسته است این عام است از طهارت یقینیه و از طهارت استصحابیه مثلا، و طهارتی که با بینه صار ثابت بشود و هاکذا. این یه مثال. باز همین مثال لا صلات الا به طهور در نظر بگیرید. خب بگید لا صلات الا به طهور، ما بگیم که متبادر از طهور هو طهارت المائیه، طهارتی که با آب حاصل میشه، ما اونا تطهیر اینه دیگه، تطهیر نیست که با آب. حالا عرض میکنم اینم فرهنگ ما اینطور هست، تو غرب و اینها اصلا گاهی اوقات مثلا میخواد تمیز بکنن، خیلی از جاها رو تمیز، اصلا آب خیلی استفاده نمیشه، مثلا اصلا مواد شوینده مثلا یه چند تا میزنه تا فقط دستمال بکشن صفا، ما میگه ای وای همه رو به هم مالون، همه نجس شده که حالا این کم نجس باید که نمیفهمن، یه موشک لکه خونیه، بعد من از اون چیزا میزنه تا هر ما چی بهش اسپری هم زد هم دستمال میکش تمام که تمیز نمیشه، واسه همه رو به هم دیگه میکشه، دار چه قرب و چه بریم هم تو خواهیم جا دیدید بعضا تی میکشن زمین رو یه جش نجس شده این من ها کارگر من نخواد چه میدونه همه رو تی میکشه، همه رو به هم وصل میکنه، میگه نمیشه که یه جا فقط نجس باشه، که همه رو به هم وصل میکنه که دیگه خیال راحت عرض منظر مبارک دیگه. حالا برتر ما بگیم که اینجا طهوری که استفاده میکنیم از طهارت المائیه هست، طهارت که با آب استفاده بشه. بعد دلیل دیگر بیاد بگد التراب احد الطهورین، اگر بگیم این التراب احد الطهورین توسعه در طهور است به نحو ادعایی، خب این قسم اول. اگر بگیم نه، با هم بیانی که عرض کردیم طهوری که شریعت تعریف کرده این تعریف دست خودشه، یه طهور خاصی است، ربطی به طهور عرفی ندارد، دقت کنید جرف کنم، اینجا حقیقتاً شارع مقدس همچنان که طهور واقعی اندلاهی اما از طهور واقعی از طهور وجدانی و قطعی و همچنین طهور ظاهری، همچنان هم طهور واقعی اندلاهی اما از طهور طهارت مائیه و طهارت ترابیه، از این جهت فرقی نمی‌کنه، وقتی میشد از قسم دوم. به هر حال چه از قسم اول باشد چه از قسم دوم باشد، در مجموع در اینجا توسعه صورت گرفته است از منظر مبارکتون. که خب حالا آیا اثری هم مترتب میشه برای اینکه ما بدانیم این از قسم اول یا قسم دومه، یا صرفا یه بحث علمی هست؟ شاید اثرش این باشه، عنایت بشود، شاید اثرش این باشد که در باب اون جایی که توسعه موضوع توسعه ادعایی و اعتباری و تنزیلی است، در اونجا ما باید جهت رو کشف بکنیم. وقتی میگد که فرض بفرمایید که لا صلات الا به طهورن، بعد میگد الطواف بالبیت صلاتون، ما جهتش رو باید کشف بکنیم که چرا طواف رو صلات دونسته. خب یکی از ویژگی های صلات چیه؟ آرامش میخواد، آرامش لازم داره. خب طواف آرامش داره، مثلا ناآرامی در نهادش از منظرت که خواب میده، ناآرامی در نهاد طواف شما در حرکت میشه. جهت دوم استقبال، رو به قبله بودن. طواف آیا رو به قبله است؟ نه، اتفاقا نباید رو به قبله باشه، یعنی شما باید این طرف چپت، بازوی چپت باید رو به کعبه باشه، اما روت نباید به کعبه باشه، یعنی هفت دور دور میزنی در حالی که نگاه نباید بکنی، نه که نگاه نکنی، مثلا نباید بشه در کعبه چی آقا بچرخی، از نظرتون که پس رو به کعبه بودن نداره و ها کذا. سوره هم باید بخونیم، سوره قل هو الله داره، وسطش رکوع هم باید بریم، سجدش چی میشه فلان، از این حرفا هیچ اینا رو ندارم، دقیقا فرش عرض بکنم. پس ما جهت رو کشف بکنیم در اون جایی که این فرد فرد ادعاییه، فرد تنزیلی و اعتباری هستش، جهت باید مشخص باشه. اینجا میگیم آقا جهتی که این رو گفته هست فقط بحث اشتراط به طهارته، همین لیس الا، اینجا کشف لازم داره، خود این سخته، کشف لازم داره، دقیق میکنی چه ارخان. اما اونجا این که واقعا میخواد بگد، یعنی توسعه حقیقیه، توسعه، توسعه وجدانی هستش که به عکس ورود میشه. در ورود تضییق وجدانی بود، اینجا توسعه وجدانی. در اونجا اینطور نیست، تمام احکام برش مترتب میشه، تمام احکام و اختصاص به یه حکم خاصی چه آقا نداره. این یه فرقی از افراد اون هر چی اون دارد این دارد چه فرقی میکنه؟ در حال برای چه عرض میکنم حقیقتا تمام احکامی که برای مترتب میشود این فرد هم دارای همه اون احکام هست. بله، حالا اگر به لحاظ وضعی مثلا در وضعیت انسان تغییر ایجاد بکند این حرف دیگه ای، اما به لحاظ حکم احکام شرعیه این همه احکامی که او دارد چه آقا این فرد هم دارد. اینم میشه گفت که تفاوتی باشد، ثمره ای باشد در این که ما بفهمیم که آیا این توسعه موضوع به نحو ادعایی، اعتباری و تنزیلی است یا به نحو حقیقی و وجدانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.